من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک نظریه جدید که در باب تمایز علوم روی او تکیه شده است این است که ما تمایز علوم را به تمایز روش‌ها و شیوه‌ها و اسلوب‌ها و به تعبیر اونها متدهای بحث قرار بدهیم و بگوییم که همین تغییر روش و تغییر اسلوب موجب تعدد علم می شود، موجب تمایز علوم می شود، ولو اینکه موضوع علوم واحد باشه، در یک موضوع بحث بکنند، اما چون روش بحث فرق می کند و اسلوب بحث متفاوته، این سبب تمایز بشود. از باب مثال گفتن که در مسئله انسان شناسی و شناسایی انسان، گاهی از روش تعقلی و برهان و استدلال استفاده می شود و شناخت انسان رو در رابطه با فلسفه و در رابطه با عقل ملاحظه می کنیم. این رو اسمشو میگذارن انسان شناسی فلسفی و یا به تعبیر دیگر اسمش رو میگذارن علم النفس، که در رابطه با نفس انسان از جهات عقلی و برهانی بحث میکنه ولی همین انسان شناسی را اگر ما در رابطه با آیات و روایات مورد بحث قرار بدیم، انسان را از دیدگاه آیات و روایات بررسی بکنیم، نظر منابع دینی را در باره انسان بخواهیم ببینیم چیه، اینجا چون روش بحث فرق کرده، مسئله برهان و استدلال کنار رفته و به جای او آیات و روایات و منابع مذهبی جایگزین شده، ما می توانیم این رو به عنوان یک علم دیگری به حساب بیاریم و اسم دیگری هم به او بدهیم. اسمش رو بگذاریم انسان شناسی دینی مثلا. پس موضوع با موضوع همون انسان شناسی فلسفی یکیه، هر دو در رابطه با انسان بحث میکنه، موضوع عبارت از شیء با واحده، لکن در فلسفه روش برهان و استدلال مطرحه و در دین منابع دینی به عنوان آیات و روایات مطرحه. چون روش ها فرق میکنه، همین موجب تمایز بشود، همین سبب این بشه که دو تا علم داشته باشیم، یکی و اسمش رو انسان شناسی فلسفی بگذاریم، دیگری رو اسمش رو انسان شناسی دینی بگذاریم. و باز همین انسان شناسی اگر خارج از اون دو روشی که ذکر شد مورد نظر قرار گرفت، انسان شناسی رو از راه تجربه اگر ما پیاده کردیم، از راه آثار باقیه از انسانهای اولیه اگر مورد نظر قرار دادیم، این یک روش سومی می شود و این روش سوم سبب می شود که علم سومی به وجود بیاید و نام سومی پیدا بکنه به نام انسان شناسی مثلا جسمانی یا مثلا انسان شناسی زیستی که در زیست شناسی مورد نظر قرار میگیره. پس ما سه تا علم داریم که هر سه موضوعش انسانه، لکن چون روش ها فرق میکنه و اسلوب ها متفاوته، همین روش ها سبب تمایز علوم میشود و موجب اختلاف علوم میشود. و همینطور در مسئله خداشناسی، یک وقت خداشناسی در فلسفه مطرحه، در فلسفه که مطرح شد از راه برهان علت و معلول و امثال ذلک خداشناسی تحقق پیدا میکنه. اما همین خداشناسی وقتی که در عرفان مطرح می شود، از راه کشف و شهود و امثال ذلک که به مشاهده اون هم به اون نحوی که اهلش رسیده اند به او، از اون راه شناسایی خدا تحقق پیدا می کنه. پس با اینکه موضوع بحث خداشناسی است و خداونده، معذالک چون راه ها و روش ها و اسلوب ها متفاوته، این سبب می شود که ما حکم بکنیم به اینکه تمایز و تعدد به روش تحقق پیدا می کند، به اسلوب تحقق پیدا می کنه. اسلوب بحث عقلی غیر از اسلوب بحث کشف و شهوده، غیر از اسلوب بحث آیات و روایاته، غیر از اسلوب بحث تجربه است. پس بگیم تمایز به این حاصل می شود. خب این حرفی است که در روز زده شده و در بعضی از کتاب‌های روز هم نوشته شده. اما آیا ما می توانیم این حرف رو بپذیریم؟ اولا خوب دقت بفرمایید، این حرف ببینیم که به اصطلاح شأن نزولش کجاست. آیا این میخواد یک ضابطه کلی در باب تمایز علوم و مطلق علوم در دست بده، این حرف رو میخواد بزنه که اصلاً ضابطه کلیه در باب تمایز علوم به تمایز روش ها و اسلوب هاست، این رو میخواد بگه، یا در علوم مشابه میخواد این ضابطه رو به دست بده؟ علوم مشابه انسان شناسی از دیدگاه عقل، این مشابه با انسان شناسی از دیدگاه روایات، آیا بین اینا میخواد ضابطه در به دست بده؟ یا اینکه نه به طور کلی تمایز به تمایز روش هاست، هر علمی باشه سوا اون کان مشابهن ام غیر مشابه، کدوم یکی از این هاست؟ خوب دقت بفرمایید چه عرض می کنم. اگر میخوان یک ضابطه کلی در باب تمایز علوم به دست بدن که محل بحث ما هم همینه، ما ننشستیم بین علوم مشابهه بخوایم ایجاد تمایز بکنیم، نه علومی که هیچ با هم شباهت هم ندارن، علم نه با علم فلسفه هیچ مشابه هم نیستن، معذالک میخواییم ببینیم تمایزشون به چیه. ما یک ضابطه کلی در باب تمایز علوم میخواییم به دست بدیم، آیا این حرف شأن نزولش همینیست که ما درش بحث میکنیم؟ یه ضابطه کلی میخواد در باب تمایز، یا اینکه نه در محدوده علوم مشابهه، علومی که بینشون مشابهت هست، در محدوده او تمایزی رو بیانه و به اختیار ما بگذارد. دو تا احتمال بیشتر نیست. اگر مقصودشون حرف اول باشه، یعنی همونی که محل بحث ماست، میخواد یک ضابطه کلی در باب تمایز علوم دست بده، میخواد علوم مشابهه باشه یا غیر مشابهه. خب اگر این باشه، اون وقت یک تالی فاسد خیلی روشنی داره. تالی فاسد اینه که انسان شناسی و خداشناسی از دیدگاه عقل علم واحده. چرا؟ برای اینکه هر دو داره روش عقلی به کار برده شده، هر دو در روش برهان و استدلال متحدند، روش در هر دو یکیه. شما هم که میگه تمایز به تمایز روشه، خب اینجا ما انسان شناسی رو میخواییم از دیدگاه عقل ببینیم چیه، خدا شناسی رو هم از دیدگاه عقل، آیا اینا رو یه بدیم؟ چون هر دو رو از راه عقل میخواییم به دست بیاریم. عرض کردم شما قاعده کلی دارید بیان میکنید، خب در این قاعده کلی از شما خدا شناسی از نظر عقل با انسان شناسی از نظر عقل دو علمن یا یک علمن؟ اگر بگید یک علمن که خلاف بداهت شما صحبت کردید، اگر بگید دو علمن روش که واحد، هر دو مسئله تعقله، هر دو مسئله برهان و استدلاله. پس اگر به عنوان ضابطه کلی بخواید این مسئله رو مطرح کنید، دیگه علوم مشابه و غیر مشابهه در نظر شما فرق نکنه. به عنوان یک قاعده کلی، ملاک در تمایز اختلاف در روش بحثه. خب پس اینجا باید هر مسئله ای رو که شما از دیدگاه عقل می سنجید، باید همه اینها علم واحد باشه. گوش بده، اینجا جای گوش دادن. همه اینها باید علم واحد باشه، برای خاطر این که شما از روش عقل دارید استفاده می کنید و تمایز رو به تمایز روش می دانید. ولی من بعید می دونم که اونها اصلا یه همچه ادعایی داشته باشن که شأن نزول و مورد کلام اونها مطلق علوم نیست، بلکه علوم مشابه هست. علم هایی که با هم شبیه، انسان شناسی، حالا انسان شناسی از دیدگاه عقل باشه، انسان شناسی از دیدگاه آیات و روایات باشه، انسان شناسی از راه تجربه باشه، اینا علوم مشابهه هستند. اما انسان شناسی با خدا شناسی، اینها علوم مشابهه نیستن. این یک موجود ممکن فانیه، او واجب الوجود به ذات باقیه، این همه فضائلش عرضیه، او تمام کمالاتش ذاتیه. اینا ربطی به هم ندارن، مشابهتی با هم ندارن. انسان شناسی کجا؟ خدا شناسی کجا؟ پس به نظر می رسد که مورد کلام اونها در علوم مشابه هست، و الا مطلق علوم رو نمی خوان تمایزش رو به تمایز روش ها و اسلوب ها قرار بدن. حالا اگر مرادشون همین دویومی باشه که به نظر همین هم مرادشون هست، خب اولا این یه گوشه ای از بحث ماست، برای اینکه بحث ما تمایز علوم را به طور کلی بررسی می کنیم و تمایز را در سطح وسیع ما بررسی می کنیم. اینها حالا یک گوشه ایشو آمدن مورد نظر قرار دادن، و او تمایز بین علوم مشابه است. علوم مشابه رو تمایزش رو به این قرار دادن. اولا این منطبق بر محل بحث ما نیست، یک گوشه ای از مورد بحث ماست، و ثانیا خود این حرف هم تازه درست نیست، در همین موردش هم درست نیست. برای اینکه شما خوب دقت کنید، وقتی که انسان یک مدعایی رو میخواد ثابت بکنه، باید تمام احتمالات مقابل رو نفی بکنه، نه یک احتمال مقابل رو. شما میاید میگید که ما انسان شناسی فلسفی داریم، موضوع این انسانه، دو تا انسان شناسی دیگرم داریم. خب موضوع اونام انسانه، تمایز به تمایز موضوعات نیست، لأن الموضوع واحد، قبول کردیم فرضاً. اما حالا که تمایز به تمایز موضوعات نیست، پس به تمایز روش هاست. چرا؟ خب تمایز به تمایز محمولات. شما چه ای رو از کجا نفی کردید؟ شما که نیمدید تمامی احتمالات و اقوال رو در این رابطه نفی بکنید و بعد نتیجه بگیرید که تمایز به تمایز روش هاست. شما اومدید موضوع رو نفی کردید، تمایز به تمایز موضوع نفی. خیلی خوب، از کجا تمایز به تمایز محمول نباشه؟ از کجا تمایز به تمایز غرض نباشه که احتمال قوی داره که در تمامی اینها تمایز به تمایز غرض باشه؟ برای اینکه انسان شناسی فلسفی یک غرضی داره و انسان شناسی دینی غرض دیگر داره و انسان شناسی تجربی و جسمانی غرض سوم. پس اگر ما اومدیم مسئله تمایز به تمایز موضوعات رو نفی کردیم، نفی یک احتمال و یا یک قول در باب تمایز، این اقتضا نمی کنه که فوری نتیجه بگیریم پس تمایز به تمایز روش و اسلوبه. نخیر، همینجا هم تمایز به تمایز اقرازه. برای اینکه غرض فیلسوف و فلسفه از انسان شناسی غیر از غرضی است که آیات و روایات از انسان شناسی داره و غیر از غرضی است که تجربه از انسان شناسی داره. فلسفه میخواد انسان شناخته بشه، ولو یک یهودی بیاد انسان رو بشناسه، اما آیات و روایات میخواد انسان شناخته بشه که طریق به دست آوردن خداوند و مذهب حق قرار بگیره. غرض فلسفه غیر از غرض آیات و روایاته و غیر از غرضی است که علوم تجربی مورد نظرشون هست. شما آمدید گفتید تمایز به تمایز موضوعات نیست، سلمنا، پس به روش هاست. از کجا؟ نخه به اغراض، به محمولات. گوش بدهید، چه اشکالات بی ربط میکنید که چی؟ میدونم از نظر روش عرفان و فلسفه دوتاست، اما تمایز مربوط به روش. چرا؟ نخه، محمولاتشون با هم فرق میکنه، محمولاتشون با هم فرق میکنه، اقرازشون با هم فرق میکنه. قدر مسلم این است که اقراز با هم فرق میکنه. غرض عرفان این نیست که آدم یقین به یک مسئله ای پیدا بکنه. غرض عرفان اینه آدم ببینه اون چرا که میخواد. اما غرض فلسفه این است که شما یقین بکنی، ولو اینکه یقین با برهان باشه نه با کشف و شهود. غرض فرق میکنه. شما نیمدی بگی که اینجا غرض مختلف نیست. شما همین گفتی موضوع واحده، پس به روش و اسلوبه. الان در این بحثی که الان وارد هستیم بیشتر از این نظر نداریم که این حرف رو بکوبیم، همین مقدار. هنوز ما نرسیدیم به این که تمایز به چیه. پس این مقداری که انسانی که اهل برهان و استدلاله
اصلا زشت اینجوری استدلال بکنه حالا که به تمایز موضوع نیست پس به تمایز روش هست. پس این همه احتمالات دیگه در باب تمایز علوم از به کجا رفت؟ و دلیل شما نفی نکرد اون احتمالات رو. و علاوه بر این ما اصلا موضوع رو هم واحد نمیدونیم، موضوع رو هم واحد نمیدونیم، برای اینکه اگر موضوع ابعاد مختلفی داشته باشه، اگر یک موضوعی دارای ابعاد مختلف بود، اگر هر بعدش رو موضوع یک علمی قرار دادند، این اختلاف در موضوعه، این یه مسئله روشنیه. شما ببینید در کتابهایی که می نویسید میگید عدالت از دید علی، این موضوعتون رو مشخص کرد. شما در عدالت بحث نمی کنید بابا جون. باشه، ما هنوز به موضوع علم اصول نرسیدیم، بحث کلی داریم میکنیم، ما اصلا هنوز وارد علم اصول نشدیم که. شما میگید عدالت از دیدگاه علی، این موضوع این کتابه. حالا اگر یک کسی دیگه آمد گفت عدالت از دیدگاه کمونیست، یه موضوعه و دو تا موضوع دیگه، ولو اینکه هر دوشون راجع به کلمه عدالت بحث میکنن، اما عدالت از دید علی و اسلام غیر از عدالت دروغی از دید کمونیسته، دو تا موضوعه. همین قید موضوع رو دو تا میکنه. انسان شناسی فلسفی معناش اینه، یعنی رسیدن به انسان از طریق تعقل، یه موضوع. موضوع دیگر رسیدن به انسان از منابع مذهبی، موضوع آخر. موضوع سوم رسیدن به انسان از راه تجربه، موضوع سومیه. پس مجرد اینکه یک کلمه انسان در اینجا تکرار شده و شما خیال کردید که این تکرار انسان دلیل بر این است که موضوع واحده، مسئله اینطور نیست. اصلا لنا ان ندعیه به این که از باب ادعا که تمایز به تمایز موضوعات، و این مواردی هم که شما میگید موضوعش فرق میکنه، حتی در باب خداشناسی. خداشناسی گاهی از طریق فلسفه است، این غیر از خداشناسی از طریق کشف و شهوده، و حتی غیر از خداشناسی از طریق علم کلامه، هر سش هم خداشناسیه. موضوع یکی نیست، موضوع یکی نیست، موضوع فرق میکنه اصلا. این چون ابعاد مختلفی داره و دیدگاه‌های مختلفی در این رابطه وجود داره، همین سببی که موضوع رو متعدد می‌کنه. و شما همین موضوع رو در رابطه با هر نظر خاص موضوع علم قرار می‌دید و دربارش بحث می‌کنی.
امروز مثل این که همه تون نذر کردید که حرف بی ربط بزن.
عرض می شود که نتیجتاً، گوش بدید دیگه، بیشتر از این جای بحث این نیست. عرض می شود که بالاخره این حرفی که زده شده، اولا گفتیم که چن نزولش نمی تواند ما نحن فیه باشه، بلکه در یک بخشی، در یک گوشه‌ای از محل بحث این پیاده میشه، و ثانیاً در همون بخش از محل بحث هم این حرف تمام نیست، و مسئله روش ها و اسلوب ها به عنوان تمایز نمیتواند مطرح باشه. خب بعد از آنی که ما این اقوال و نظرات مختلف رو در باب تمایز ذکر کردیم، بعد از اینها اون چه که به نظر راجح می آید از این اقوال و مخصوصاً با اشاراتی که از اول اصلا بحثمون در این رابطه داشتیم به نظر می رسد که همون نظریه‌ای که امام بزرگوار مدظله العالی در باب تمایز مطرح فرمودند و اون این است که تمایز رو به سنخیت بین مسائل علم قرار دادند، این به نظر راجح‌تر از سایر احتمالات و اقواله، اون هم با حفظ اون دو جهتی که ما در تیه بحث ها اشاره کردیم. یکی این که این سنخیت بین مسائل هر علمی، این در رابطه با ذات مسائله که مرحوم آقای بروجردی هم خوشبختانه این معنا رو تأیید فرمودند. ایشون تصریح می‌کردند که مسئله غرض، مسئله مدون و سایر مسائل، اینها نقشی در این سنخیت نداره. این سنخیت در رابطه با جوهره مسائل و از ذات مسائل این سنخیت به دست میاد. منتها اختلافی که با ایشون پیش آمد این بود که ایشون مسائل رو می کشوندن به محدوده موضوع و محمول و نسبت رو به عنوان اینکه یک معنای حرفیه و بالاتر اینکه در تمام مسائل علوم نسبت یکسانه، این رو کنار می زدند از محل بحث، در حالی که ما نقطه مقابل ایشون روی نفس همین نسبت ها ما تکیه می کنیم و می گوییم که مسئله ولو اینکه موضوع لازم داره، محمول لازم داره و بدون موضوع و محمول امکان نداره که مسئله تحقق پیدا بکنه، لکن در این حال روح مسئله همون نسبتی است که بین موضوع و محمول تحقق داره، و الا شما فاعل رو کنار بگذارید، مرفوعون رو هم کنار بگذارید، ولو اینکه در صندوق علم نحو اینها رو ذخیره کنید، اما تا زمانی که بین این فاعل و بین مرفوعون ارتباط به وجود نیاید و ازدواج تحقق پیدا نکنه، این مسئله الفاعل و مرفوعون رو به عنوان یکی از مسائل علم نحو نمیتونه تشکیل بده. لذا روح مسئله به اون نسبتی است که بین محمول و بین موضوع تحقق داره. این نسبت ها بینشون سنخیت تحقق داره، یک سنخیت ذاتی. الفاعل و مرفوعون رو وقتی که با المفعول و منصوبون می سنجیم می بینیم اینا از یک وادی هستن، از یک باب هستن، در یک علم اینا باید مورد بحث قرار بگیرن. همونطور در باب فقه که می رسید وقتی میگید الصلاة واجبه و المیتة محرمه، با اینکه اون موضوعش صلاته، این موضوعش میته است، او محمولش واجبتونه، این محمولش محرمتونه، ولی در این حال میبینید این دوتا بینشون سنخیت تحقق داره و بین الصلاة واجبه و الفاظ فاعل و مرفوعون این سنخیت به هیچ وجه تحقق نداره. هیست ممکن است که شما سرایتش رو بیان کنید؟ خب بله، خب حالا عرض میکنیم، حالا عرض میکنیم، حالا عرض میکنیم، حالا عرض میکنیم دیگه، حالا عرض میکنیم. اجازه بدید، حالا اجازه بدید، حالا این رو تمامش کنیم بعد اشکالی داره. این سنخیت عرض میشود که حتی از نظر رتبه مقدم بر غرض تدوینه. این نکته مهم اینجا اینه، غرض تدوین به وجود ذهنی، چون به وجود خارجی که متأخر از علمه، غرض تدوین به وجود ذهنی حتی قبل از تدوین علم تحقق پیدا کرده، حتی قبل از تشکیل مسائل تحقق پیدا کرده. لذا از نظر رتبه اگر ما بخوایم مسئله رو بررسی بکنیم با توجه به این دفاعی که از مرحوم آقای آخون عرض کردیم که مقصود ایشون غرض خارجی نیست بلکه وجود ذهنی غرضه، این وجود ذهنی تقدم بر اصل مسئله داره. یعنی هنوز مسئله‌ای به وجود نیامده، هنوز تشکیل مسئله‌ای داده نشده، هنوز تدوین علمی تحقق پیدا نکرده. می‌بینیم غرض داعیه الی تدوین به وجود ذهنی تحقق داره. لذا غرض از نظر رتبه متقدم بر این سنخیته. اما اونی که ما را هدایت به غرض میکنه و راهنمایی به غرض میکنه و در برخورد اولیه با مسائل ما با او مواجه هستیم، همون مسئله سنخیته. لذا نظرتون هست که گفتم که این طوری نیست که هر کجا مسئله علیت و معلولیت بود شما بیایید انگوش روی علت بگذارید و علت رو ترجیح بر معلول بدید. باید ببینید که راهنمای شما چیه. آیا شما از طریق علت پی به معلول بردید یا از طریق معلول پی به علت بردید؟ اونجایی که شما از طریق معلول پی به علت میبرید، باید تکیه گاه شما معلول باشه، برای اینکه چراغ دست شما معلوله و اونچه که ابتداءً برای شما روشن و واضح شده عبارت از معلوله. اگر این معلول رو نادیده بگیرید، علت هم میره دنبال کارش. برای خاطر اینکه کاشفه از این علت عبارت از این معلوله، اینجایی که معلول جنبه کشف و راهنمایی داره، با اینکه معلولم هست، با اینکه متأخر از علتم هست در وجود خارجی و یا در رتبه، معذالک در مقام هدایت و کشف این تقدم بر معلول داره و این رو باید تکیهگاه و ملاک قرار داد. روی همین مبنا در مسئله سنخیت، ولو اینکه سنخیت بعد از تشکیل مسائل پیدا شده، اگر موضوع نباشه سنخیتی تحقق نداره. موضوع یعنی مسائل، در حالی که غرض تدوین قبل از تشکیل مسائل به وجود ذهنی در ذهن مدون وجود داشته. اما راه گشا چیه؟ هدایت کننده چیه؟ اونی که ما را هدایت میکنه به همه امور عبارت از نفس همین سنخیتی است که بین مسائل و در جوهره ذات این مسائل تحقق داره، و اگر کشفی باشه در رابطه با این سنخیته. و اینکه ایشون اشاره کردن در مسائل مشکوک چطور، این اتفاقا خیلی روشنه. مسائل مشکوکه رو بیارید کنار مسائل علم نحو بگذارید، ببینید سنخیت داره با مسائل علم نحو یا سنخیت نداره. اگر سنخیت داشت با مسائل علم نحو، شما او رو جزء مسائل علم نحو قرار بدید. اگر سنخیت نداشت، خارج از علم نحو. مسئله سنخیت، گوش بدید، مسئله سنخیت غیر از مسئله جامعه، در سنخیت دیگه قلت و کثرت فرق نمی کنه. علم نحو هزار تا مسئله داشته باشه یا 1200 مسئله داشته باشه، در جهت سنخیت هیچ فرقی نیست. اما در عنوان جامعه، چه بخواهد جامعه بین موضوعات باشه که مشهور میگویند، و چه بخواهد جامعه بین محمولات باشه که مرحوم آقای بروجردی فرمودند، اینجا دخول و خروج مسائل مشکوک نقش داره. باید بفهمیم که آیا این مسائل مشکوک در جامعه و تشکیل جامعه نقش دارند یا نه. اما در باب سنخیت لازم نیست که ما این مسائل رو بدونیم. علم نه وگه 3 مسئله داشته باشه بینشون سنخیته، اگر 3000 مسئله هم داشته باشه بینشون سنخیته. اما در جامعه مسئله به این صورت نیست. لذا اونی که بعد از همه این بحث ها به نظر میرسه در درجه اول نظریه امام بزرگوار، با این تقریباتی که عرض کردیم ترجیح داره. و اگر از این نظریه ما تنزل کردیم، دیگه نظریه مرحوم آقای آخوند بهتر از سایر نظریاته، برای اینکه اشکال به مرحوم آقای آخوند خیلی کمتر از اشکال به مشهور و مرحوم آقای بروجردی و اقوال دیگری که در این رابطه وجود داشت. این مقدار در باب تمایز علوم ما را به این نتیجه رساند، و همین مقدار بحث کافی است. فردا انشاءالله موضوع علم اصول رو شروع می‌کنیم.